ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم همه ما را هم عزیزان از رادیو فردا پذیرا باشید. پنجشنبه 10 خرداد ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه مه سال 2024 میلادی. این مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا است. الهه روانشاد هستم، میزبانی و همراهی با شما را در این مدت بر عهده خواهم داشت. اما اجازه بدید که نخست میکروفون در اختیار همکارم وحید پوراستاد قرار بدیم و بریم و بشنویم مهمترین خبرها رو.
متشکرم الهه. سلام شنوندگان رادیو فردا. کشتی فلبر لاکس که اوایل هفته جاری در دریای سرخ هدف حمله حوثی‌های یمن قرار گرفت، حامل محموله غلات به مقصد ایران بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، کشتی لاکس ابتدا مقصد خود را بندر فجیره در امارات متحده عربی قید کرده بود، اما روز پنجشنبه اعلام شد که مقصد نهایی این کشتی بندر خمینی در ایران بوده است. نیروی دریایی فرانسه که در امارات متحده عربی مستقر است و گشت زنی در آبهای خاورمیانه را در دستور کار خود قرار دارد، در بیانیه تایید کرد که مقصد کشتی حامل غلات ایران بوده است. تصاویر نیروی دریایی فرانسه از کشتی لاکس نشان می‌دهد که حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها به محدوده آبخور و عرشه کشتی آسیب رسانده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا عدم شرکت نمایندگان ایالات متحده در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد را تایید کرد. دیروز هم یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تحریم این مراسم خبر داده بود. به گفته این مقام آمریکایی، سازمان ملل متحد باید در کنار مردم ایران بایستد، نه آنکه برای کسی که به گفته او ده‌ها سرکوبگر آنان بوده است مراسم یادبود بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متشکل از 193 کشور است، به طور سنتی در صورت مرگ هر یک از رهبران جهان مراسم یادبودی برای او برگزار می‌کند. اعلام برگزاری این مراسم با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالین مدنی و حقوق بشر روبرو شده است. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که با شلیک نیروهای ایرانی 4 شهروند پاکستان در استان بلوچستان پاکستان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. نعیم عمرانی، یکی از معاونان کمیسر منطقه واشک، گفت که مقام‌های پاکستان در حال بررسی این رخداد هستند تا دلیل تیراندازی‌ها مشخص شود. به دنبال حملات نظامی متقابل و بی‌سابقه ایران و پاکستان به خاک یکدیگر در اواخر دی ماه گذشته، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وقت ایران، اوایل اردیبهشت ماه با هدف بهبود روابط میان دو کشور همسایه سفری 3 روزه به پاکستان داشت. و صبح امروز جلسه علنی مجلس ایران برای بررسی اعتبارنامه‌های اعضا به تنش کشیده شد. یکی از تنش‌های اصلی بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجگردان رخ داد. آقای تاجگردان در دوره قبل مجلس از سوی تعدادی از اعضا به راندخاری، فساد و خویشاوندسالاری متهم و در نهایت اعتبارنامه‌اش رد شده بود. در جلسه امروز اما ابتدا بین مالک شریعتی و غلامرضا تاجگردان درگیری لفظی رخ داد و سپس دو عضو دیگر مجلس در حمایت از این دو با هم درگیر شدند. به نوشته ارگان رسمی مجلس موسوم به خانه ملت، اعتبارنامه همه 290 عضو مجلس 12 تایید شده است. الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراض 1500 مدافع حقوق بشر به برگزاری مراسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یادبود ابراهیم رئیسی.
ما امروز در آستانه 46مین سالگشت همه‌کشی تابستون 67 قرار داریم. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور عادی نیست. او یکی از نمادهای تباه عمر حکومت اسلامی بوده. بیش از 4 دهه در مقام قضاوت در یکی از ناعادلانه ترین نظام‌های قضایی و غیر انسانی قرار داشته.
جلسه علنی مجلس برای بررسی اعتبارنامه های نمایندگانش بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده به تنش کشیده شد.
این رو باید در اصل محفل خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه دونست. اینجا مجلس نیست و اکثریت مردم ایران کاملا جدا هستن و شؤونات اونها در این مجلس مورد توجه قرار نگرفته و نظر منم نخواهد گرفت.
گمان نکنید فقط همین هاست، بیش از اینها هم خواهد بود. تا پایان این مجله همراه رادیو فردا بمانید. ۱۵۰۰ مدافع حقوق بشر شامل نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی در نامه‌ای به سازمان ملل متحد به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی این سازمان اعتراض کردند. اعلام برگزاری این مراسم که قرار است امروز پنج شنبه انجام شود با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان مدنی و حقوق بشری روبرو شده است. در این رابطه یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت که ایالات متحده برنامه یادبود ابراهیم رئیسی را تحریم خواهد کرد. مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های 67 ساکن آلمان و از امضا کنندگان نامه اعتراض به سازمان ملل متحد گفتگوی داشته با همکارم مهدی طاهباز درباره برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی.
این نامه که از جانب شماری از اعضای خانواده‌های اعدامیان، شماری از فعالین سیاسی روشنفکران و نیز زندانیان سیاسی سابق از جمله من امضا شد، خطاب با آقای دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شد. می‌دونید ما امروز در آستانه 46مین سالگشت همه‌کشی تابستون 67 که هنجار جنایت در حکومت فوق‌آواز قرار داریم. ابراهیم رئیسی یک شخص عادی و یک رئیس جمهور عادی نیست. او یکی از نمادهای تباه عمر حکومت اسلامی بوده، بیش از 4 دهه در مقام قضاوت در یکی از ناعادلانه ترین نظامهای قضایی و غیر انسانی قرار داشته و جنایت علیه بشریت بر مبنای همون منشور سازمان ملل تنها موردی که نباید و نمیتواند به بهانه دیپلماسی مورد معافیت قرار بگیره. او در تمام عمرش از قتل و مرگ تقدس ساخت، پایبندی داشت، سرسپرده این تقدس تا هنگام سوختنش باقی مونه. افزون از حضورش در هیئت مرگ منصور از جانب خمینی در اون تابستان کشی 67 که امروز آشکارگی یافته، لیست تباه اقدامات او به عنوان یکی از کارورزان اصلی نظام جنایت اینقدر بلنده که شماره کردن اونها یک فرصت و مجالی دیگر میطلبد. عضویت در هیئت مرگ، قتل چندین هزار زندانی و حکمدار به نام او سکه خورده، ریاست جمهور نظامی که با سرنگونی پرواز 751 چند صد انسان رو در آسمان پوت کرد، دستگیری و زندانی و حبس فعالین سیاسی در دوران زمامداریش و قتل و اعدام حدوداً 800 تن در دوران زمامداریش. خب شرکت در گرامی داشته چنین کسی نه تنها زیر گرفتن کرامت انسانیه که برای سازمان ملل و ادعای حمایت از اصول اولیش مبنی بر پایبندی به عدالت و حقوق بشر خمخانی نداره و در تضاد آشکار قرار میگیره. یکی از خواسته های امضا کنندگان اونه که نباید از شخصیتی که نامش با نقض آشکار حقوق انسانی و قتل مفصل بندی شده تجلیل به عمل بیاد. این برای سازمان ملل لکه‌ای در حقیقت سیاقی از در اقداماتش.
و آقای اصلانی، شما هم اشاره کردین در صحبتاتون به بحث دیپلماسی، فکر میکنین که چقدر تاثیرگذار باشه این نامه‌ای که امضا شده یا اعتراضات این چنینی؟ چون در سوی مقابل بحث عرف دیپلماتیک و رعایت برخی پروتکل‌ها مطرح میشه.
ببینید این اساسا با خود همون پروتکل ها و همخوانی نداره. این اون چیزی که در حقیقت میبایست مورد توجه قرار بگیره و برای من واقعا نمیدونم چه میزان میتونه تاثیر داشته باشه، اما این باعث اون نیستش که من داد نزنم، فریاد نزنم، به ارتفاع هنجرم اون جایی که ناعدالتی رو میبینم در واقع فریاد نزنم. این دوتا بحث کاملا متفاوته. این که این چه میزان میتونه تاثیر داشته باشه و نه، خب قبل از میدونید که ایشون هم آقای آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز تأسف از مرگ ایشون یاد کرده بود، همینجور دبیرکل ناتو. خب تا زمانی که به گمان من یه جورایی این جامعه ایرانی، جنبش دادخواهی و جامعه ایرانی در حقیقت یه جور در قربت قریبی به سر میبره، یه جور یتیم ماندگی داره، تا زمانی که جمهوری اسلامی با انبوهی از این ژتون‌های نفتی و باجگیرانه خودش بر روی میز فراخ قمار جهانی داره بازی میکنه، سخن از دفاع از حقوق بشر در ایران اسلامی شوخی از نوع بیمزشه و این در واقع به حساسیت ها میبایستی که اون میزانی که بضاعت قدرت ماست و فشارهایی که میتونیم بیاریم به این نهادها، این نامه یکی از در واقع اصلی ترین جامعه هاش اینه، شما دارین از کسی تجلیل میخواییم بریم بکنین که در دوران تصدیش با نقض فاحش حقوق بشر جامعه ایران همراه بوده و این با ادعای همراهی با مردم ایران ناخواناست و اساساً همسانی نداره.
اعتراض 1500 مدافع حقوق بشر به برگزاری مراسمی در یادبود ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که قرار است امروز برگزار شود، از مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های 67 می‌شنیدیم. بریم از شما بشنویم.
جمهوری اسلامی با نقشه حذف رئیسی فکر کرد از ننگ اعدام‌های دهه 60 که در همه دنیا فریاد اون زده میشه خلاص میشه. باز هم یک محاسبه اشتباه دیگه. ما هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد.
در خصوص ادعای این مثلا وزیر ارشاد راجع به بحث سوگواری مردم برای رئیس جمهورشون، اینم خواستم عرض کنم که اصلا همچین چیزی نیست. مردم اصلا سوگوار این، نه تنها این رئیس جمهور، بلکه هیچ کدوم از این آدمایی که الان تو رأس حکومت هستن و موجب آزار و اذیت جامعه مردم ایران هستن، اصلا همچین چیزی نیستش که سوگوار باشن. این تعدادی هم که تو مراسماتشون جمع میکنن همه از خودشون هستن و خیلی هاشم هستن از اتباع بیگانه و افغانی ها و مزدورایی هستن که خودشون میارن.
عزیزان در واتساپ با 2420-725-970-30 میتونید دیدگاه های خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. و ما بشنوید که جلسه علنی مجلس 12 برای بررسی اعتبارنامه های نمایندگان جدید به دنبال جدال بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده به تنش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، یکی از تنش های اصلی جلسه روز پنجشنبه بر سر بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده حوزه انتخابیه گچساران و باشت اتفاق افتاد. در جلسه روز پنجشنبه مجلس بین مالک شریعتی نماینده تهران و غلامرضا تاجگردون بر سر اعتبارنامه او درگیری لفظی پیش آمد و دو نماینده که از آنها حمایت می‌کردند یکدیگر را هل دادند. در گفتگوی با علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی، نخست از او پرسیده ایم که تشکیل این مجلس نوید چگونه عملکردی در آینده را می‌دهد.
مجلس 12 شورای اسلامی شباهت خیلی زیادی داره، هم به لحاظ ترکیب و هم به لحاظ نوع عملکرد، با مجلس 11 و هر دوی اونها به معنای پایان اعتبار زدایی از مجلس به عنوان خانه ملت، به عنوان معادل یک پارته یک پارلمان رو تشکیل میده. ما عملا در مجلس 12 دیگه مجلس مردمی یا پارلمان وجود نداره، یک شرکت سهامی هستش برای نهاد ولایت فقیه که برخی از زینب آنت و نیروهاش رو، حامیانش رو در اونجا یک پست ها جایگاه های اونها میده و به نوعی تقسیم غنایمی انجام میشه. یعنی این مجلس یکی از اجزای اصلی اون دولت مافیایی مد نظر هسته سخت قدرت و نهاد ولایت فقیه هست قرار عمل. تصمیمات اصلی در این مجلس گرفته نمیشه، بخشش به لحاظ نهادی و ساختاری در اختیار مجمع تشریف مصلحت به عنوان سنای انتصابی قرار گرفته که از موظف هستن که نظارت تشخیص مصلحت رو قبول بکنن و اسناد بالادستی اون رو مقدم بر مصوبات و برنامه خودشون بدونن. باز نهادهای موازی زیادی تشکیل شدن زیر نظر رهبری، همه عملا عرصه رو بر مجلس تنگتر کردن، اما در همین محدود اختیارات بسیار محدودی هم که دارن، باز هم اون تصمیمات در بیرون از مجلس در ارتباطی که با تماسی که با بیت رهبری، سپاه و دیگر جاهای و نهادهای اطلاعاتی انجام میشه، اون تصمیم گیری های اساسی گرفته میشه. کارآمدی، توانایی سیاسی نمایندگانش هم به همون میزان از 11 نازل هست.
آقای افشاری، از دیدگاه شما شکل گیری فراکسیون ها در مجلس این دوره چگونه است؟
هیئت رئیسه و فراکسیون‌های مجلس شباهت زیادی دارن با دوره قبلی، ولی به طور نسبی در هیئت رئیسه یعنی رئیس و نائب رئیس ها به طور مشخص ما شاهد این بودیم که بیشتر تکنوکرات‌های ولایی انتخاب شدن. اون نیروهای تندروتر اصولگرایان که در انتخابات هم موسوم شده بودن به پاجوش‌ها و گروه‌هایی که در ائتلاف‌های اومنا، شرعیان و گروه رائفی پور بودن، اینها در انتخابات هیئت رئیسه شکست سنگین می‌خوردن و رأی‌های کمی به آورد و این نشون میده که اینا بیشتر یک جریان‌های ناپایدار و فصلی انتخاباتی بودن، نوعی پارازیت بودن و برتری نسبیشون در انتخابات تهران شاید بیشتر ناشی از تصادف بوده. اما باز ما شاهد بودیم که اصولگرایان سنتی و قدیمی هم در این مجلس هیچ پایگاهی ندارن و وضعشون نسبت به دور قبل بدتر شده. یعنی کافی از رأی‌های منوچهر متکی برای انتخابات ریاست این دوره رو با مصطفی میرسلی مقایسه کنیم که 16 رأی به 5 رأی کاهش پیدا کرده و خب اینها نشون میده که عملا دیگه در عرصه سیاسی ایران چه ناحیه حکومت چه ناحیه مردم این جریان مرده و از بین رفته و ریشه ای رو نداره. این مجلس چون تصمیم‌گیری هاش خیلی حالت سیاسی و تشکل یافته نداره، اساسا محصول سیاست زدایی هست، بنابراین فراکسیون ها هم سر چندان اثرگذار نیستن. خب فراکسیون اکثریت تحت عنوان انقلاب تشکیل شده. جالب هست که این فراکسیون چقدر اثرگذاریش کمه. رئیس این فراکسیون که حالا از اون 200 نماینده ادعایی رأی تقریبا 140 نفرشون کسب کرده بود، در انتخابات نائب رئیسی اول 16 رأی آورد. این نشون میده که این فراکسیون چگونه است. حتی گفته بودن که اعضایی که هیئت رئیسه فراکسیون اکثریت شدن نباید به هیئت رئیسه مجلس کاندید شن، ولی باز عمده اونها شدن، از جمله حمید موسی قدم‌فر آبادی که رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس بود و هم حمید رضا از رأی‌های کمی را آوردن. خب اصلاح طلبان این با فراکسیون تشکیل ندادن، نمایندگان کمی دارن، از اکثر 24 تا 25 نماینده داشتن، رفتن با منفردها، یعنی حالا خودشون رو مستقل مینامند، فراکسیون تشکیل دادن که به نظر میسه بین 50 تا 55 عضو داره. اینها محال یه سهمیه در هیئت رئیسه کسب کردن. منتها ارزیابی من این هستش که این داستان اصلا کل این مجلس و فراکسیون هاشو نباید جدی گرفت.
آقای افشاری، غلامرضا تاجگردون نماینده گردساران و باشت در دوره قبلی یعنی مجلس 11 به خاطر فساد مالی اعتبارنامش رد شد، اما صلاحیتش در این دوره برای شرکت در انتخابات مجلس تایید شد و اعتبارنامش هم تایید شد. پرسش از شما اینه که با توجه به درگیری لفظی که روز پنجشنبه مجلس رو به طور کل به تنش کشون و همه این نمایندگان رو سر و صداشون رو بلند کرد، دو نماینده حتی همدیگر رو هل دادن به طرفداری از مالک شریعتی نماینده از تهران و غلامرضا تاجگردون که پیشتر گفتم، تصور میکنید که با این همه ضد و نقیض بودن موضوع این مجلس چگونه خواهد بود؟
همین اتفاق نشانگر بی‌اعتباری این مجلس است. تقریبا ترکیب مجلس 12 و 11 مجلس سیاسی یکسان هست. بیش از نیمی از نمایندگان هم مشترک هستند. تاجگردون با اتهامات مشابه دوره 11 اعتبارنامش رد میشه، دوره 12 تایید میشه. این نشون میده که این موضع‌گیری های اینها اساس و مبنای درستی رو نداره. بیشتر تابعی از همین دعواهای شخصی هست، زد و بندهایی در پشت پرده است. این بار علی ظاهر پیام از پشت سر این گونه اومده بوده که رأی به رد اعتبارنامه تاجگردون نداد. بنای خب یه مشکل اساسی هم در وضعیت این هستش که اتهاماتی از این دست، اتهاماتی هستن که قوه قضاییه باید ورود کنه یا شورای نگهبان در موقع بررسی صلاحیت و علاقاته باید در نظر میگیره. وقتی اونها اینا در نظر نگرفتن دیگه برای این موارد رد کسی به اعتبارنامش تو مجلس وجاهتی نداره و منطقی نیست. اما اتفاقاتی که رخ داده هر داره اتهاماتی رو به هم دیگه زدن، نمیدونم گفتن تاجگردون تا شب مثلا شریعتی زنده نمیمونه، به کسی دیگه گفته با تو برخورد میکنم، از این حرفا هم به خاطر شخصیت ناظری که عمده نمایندگان مجلس دارد نشون میده که مناسبات مبتنی بر لومپنیسم و رفتارهای مبتذل در این مجلس هم افزایش پیدا کرده و البته به حال هم مالک شریعتی هم تاجگردون هر دو اینها چندان حرفاشون قابل اعتبار نیست و ممکن هم است که در این زمینه ادعاهای خلاف واقعی کرده باشند و حالا دو طرف خود نمیشه صرف حرفای خودشون رو باور کرد، ولی به هر حال باید تأسف خورد دیگه که این جایی که جمع شدن یه راه یافته درش، این رو باید در اصل محفل خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه دونست و اکثریت مردم ایران کاملا جدا هستن از این پارلمان و خواسته ها، مطالبات، ارزش ها و شؤونات اونها در این مجلس مورد توجه قرار نگرفته و نظر منم نخواهد گرفت.
جلسه علنی مجلس بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده روز پنجشنبه به تنش کشیده شد. از علی افشاری تحلیل دارد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان، گزارش قبلی را از علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی می شنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا. و اما بشنوید که در ایران ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز پنجشنبه آغاز شد. انتخاباتی که به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگرد یک سال زودتر از زمان پیش بینی شده قبلی برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر و اطلاعات بیشتر.
زنگ آغاز 14 انتخابات برای تعیین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی. انتخاباتی زود هنگام ناشی از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگردش. احمد وحیدی وزیر کشور ایران پنجشنبه صبح شروع ثبت نام از نامزدهای این انتخابات را چنین اعلام کرد.
فرایند انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری رو در ایران عزیز با شروع ثبت نام داوطلبان آغاز میکنیم. این برنامه گام اول برای ثبت نام به مدت 5 روز، تایید صلاحیت ها به مدت 7 روز و نزدیک 15 روز تبلیغات و بعد وارد فرایند اخذ رأی خواهیم شد.
موضوع شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از انقلاب همواره مناقشه برانگیز بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که نامزدها باید رجل مذهبی سیاسی و ایرانی الاصل دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. مناقشه و مجادله بر سر تعیین این شرایط قدمتی چند دهه دارد، به ویژه در تعریف ترکیب رجل سیاسی که در تمام سالهای گذشته عاملی برای جلوگیری از تایید صلاحیت شدن نامزدهای زن بوده است. امسال اما ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای با تعیین برخی شروط خاص مثل داشتن حداقل سن 40 سال و مدرک فوق لیسانس و 4 سال سابقه تصدی مسئولیت و بحث انگیزتر از همه نداشتن سابقه در حوادث سال 88 رسما تفسیری محدودتر از شرایط بیان شده در قانون اساسی برای پذیرش ثبت نام از نامزدها تعیین کرده است. همین شروط باعث شد تا به گفته محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ثبت نام حدود 30 در روز اول جلوگیری شود.
با توجه به اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات کشور مبنی بر به هر حال تبیین شرایط ثبت نام، ما امروز چیزی حدود 30 داوطلب آمدند در بخش بررسی مدارک خدمتشون بودیم. با توجه به اینکه شرایط به هر حال لازم رو برای ثبت نام قطعی نداشتن، این اتفاق نیفتاد. به همین جهت یک شرط اصلی در این دوره متفاوت با ادوار گذشته این هستش که حتما ثبت نام قطعی ویژه کسانی است که انطباق داره وضعیتشون با شرایط در ثبت نام.
در این شرایط تعداد کسانی که در روز اول فرصت و اجازه ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیدا کردند از انگشتان دو دست فراتر نرفت. معروفترین آنها سعید جلیلی بود، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به طیفی از جریان معروف به اصولگرایان نزدیک است. او پس از 2 نامزدی در انتخابات سالهای 1392 و 1400 برای 3 سودای رئیس جمهور شدن را می‌آزماید. چهره‌هایی چون مصطفی کواکبیان از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس که به طیفی از جریان معروف به اصلاح طلبان نزدیک است، از دیگر چهره‌های ثبت نام کننده در روز اول بود. او در صحبتش پس از ثبت نام در معرفی برنامه‌هایش از لزوم بازنگری در قانون اساسی صحبت کرد.
بنده معتقدم که یک بار دیگر باید بازنگری قانون اساسی صورت بگیره بر اساس اصل 177.
محمد حسن نامی وزیر ارتباطات در سالهای آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی سازمان مدیریت بحران ایران، محمد رضا صباغیان و عباس مقتدایی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و قدرت علی حشمتیان رئیس فعلی نهادی به نام خانه احزاب از دیگر چهرهایی بودند که روز پنجشنبه ثبت نام کردند. در حالی که نگاه‌ها به سمت چهرهای بیشتر شناخته شده است، تا احتمالاً به سنت معمول در روزهای آخر ثبت نام وارد کارزار انتخابات شوند، جبهه اصلاحات که تشکل اصلی جریان معروف به اصلاح طلبان ایران محسوب می شود، با انتشار بیانیه‌ای از تصمیمش برای شرکت مشروط در این انتخابات خبر داد و گفت این شرکت منوط به تایید صلاحیت نامزدهای این جبهه است. نامزدهایی که به نوشته بیانیه این جبهه قرار است در روزهای آینده تعیین و معرفی شوند. همه اینها در حالی است که میزان مشارکت مردم در این انتخابات با توجه به آمار پایین مشارکت چند انتخابات اخیر برگزار شده در ایران جدی‌ترین پرسش مطرح هم نزد مسئولان جمهوری اسلامی و هم ناظران این انتخابات است.
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از امروز پنجشنبه آغاز شد و از بابک غفوری آذر می‌شنیدیم. اما شما گمون میکنید مبارزه با سرطان چند صد سال یا چند هزار سال عمر داره؟ باشید تا براتون بگم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
برگردیم به سرطان. علم پزشکی در مصر باستان یکی از پیشرفته‌ترین علوم اون دوران بوده. پیشتر شواهدی از ساختن پروتز، پر کردن دندان و ترمیم شکستگی ها به دست اومده بود. اما اکنون پژوهش ها نشان میده که در مصر باستان برای درمان سرطان هم تلاش شده. بشنویم از شهاب عموپور.
بر پایه پژوهشی تازه که نتایج آن در نشریه پزشکی Frontiers in Medicine منتشر شد، کشف بریدگی‌های باریک روی یک جمجمه بجامانده از دوران باستان نشان می‌دهد که پزشکان مصری تلاش برای درمان بیماری سرطان را در حدود 4000 سال پیش آغاز کرده بودند. به تازگی دو جمجمه چند هزار ساله که در دانشگاه کمبریج لندن نگهداری می‌شد، توسط یک گروه بین‌المللی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. جمجمه نخست از آن یک مرد 30 تا 35 ساله بود که در محدوده سالهای 2687 تا 2345 قبل از میلاد مسیح در مصر زندگی میکرد، در همان دورانی که هرم بزرگ خئوپس بنا شده بود. با بررسی‌های دقیق معلوم شد که جراحان وقت شیارهایی را روی جمجمه این مرد مبتلا به سرطان ایجاد کرده بودند. به گفته پژوهشگران این شیارها یا برای درآوردن بافت سرطانی انجام شده و یا در پی مرگ بیمار به هدف پژوهش در مورد سرطان صورت گرفته است. جمجمه دوم هم از آن زنی بود که بالای 50 سال سن داشت و در محدوده سالهای 664 تا 343 قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد و در پی شکستگی جمجمه دچار تومور شده بود. در پی بررسی معلوم شد که جمجمه این بیمار سرطانی هم توسط پزشکان وقت برش داده شده بود. پروفسور آلبرت ایسیدرو میگوید که به نظر میرسد پزشکان مصر باستان با انجام عمل جراحی مرتبط با سلولهای سرطانی در پی درمانهای تجربی و یا انجام اکتشاف بودند. به گفته پژوهشگران چگونگی برخورد پزشکان دوران باستان با دو مدل گوناگون از بیماری سرطان بیانگر یک نقطه عطف در تاریخ علم پزشکی است. آنها همچنین میگویند یافته‌های تازه تایید می‌کند که شیوع سرطان در گذشته نیز بیشتر از آن مقداری بود که تاکنون تصور می‌شد. به گفته دانشمندان قدیمی‌ترین مورد سرطان در بقایای گونه‌ای از انسان پیدا شده که در حدود 1,700,000 سال پیش زندگی می‌کرد. با این حال آمارها نشان می‌دهد که سرطان اکنون در جهان از جمله در ایران بیش از پیش گسترش یافته است. به گفته دانشمندان، عوامل ژنتیکی و محیطی، سبک زندگی و شماری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی گسترش سرطان است و البته تشخیص زود هنگام احتمال درمان آن را افزایش می‌دهد.
در مصر باستان برای درمان سرطان تلاش می‌شده. عزیزان، بدین ترتیب به پایان این بخش میرسیم، یعنی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. صد البته که وعده بعدی ما در یک مجله راست ساعت 22 و 23 در مجله شبانگاهی و شب رادیو فردا خواهد بود، اما راست هر ساعت خبر و گزارش یادتون نره. و عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.